الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. در ایام و لیالی مخصوص به امام حسین علیه السلام هستیم و از فضائل این شخصیت بزرگ که همه ما مأمور شده ایم نسبت به ایشان مودت و محبت و توجه عاطفی و عقلانی و تبعیت داشته باشیم مطابق این آیه شریفه که خدای متعال پیامبرش می‌فرماید که بر رسالتم اجری را جز مودت ذوی القربا از شما درخواست نمی کنم. این مودت واجبه، همونطور که خود نبی اکرم صلوات الله علیه و آله به این واجب عمل می کرد. فخر رازی در ذیل این آیه میگه اهل بیت مقصود از این ذوی القربا هستند، چون نزدیکترین افراد به نبی اکرم صلوات الله علیه و آله اولا اهل بیتند و ثانیا نبی بزرگوار اسلام طبق روایات متواتر هم به زهرای مرضیه و هم به حسنین علیهم السلام مودت و محبت می‌ورزید و سفارش به محبت به این بزرگواران کرده و خدای متعال هم در آیاتی تبعیت از نبی اکرم صلوات الله علیه و آله رو واجب گردانیده. قل لا اسألكم قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. و علاوه بر این خدای متعال واجب گردانیده در هر نماز واجبی لااقل ما دعا بفرستیم بر محمد و آل محمد علیه السلام با صلوات بر ایشان. این دعا که جزء واجبات نماز است، این بیانگر عظمت این بزرگواران است. به هر حال این عظمت در فرمایشات امام حسین علیه السلام نمودار شده. وقتی این مهاجه یهودی رو با جد بزرگوارش طبق این نقل دارن نقل میکنن که معارف گوناگونی رو در این احتجاج ظاهر می کند پیامبر بزرگوار اسلام که امام حسین علیه السلام ناقل این فرمایش است. سوالش، یکی از سوالاتش اینه که چرا کعبه چهار گوش آفریده شده. البته همونطور که عرض کردم به اندازه ظرفیت این سائل پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله دارن این فرمایشات رو بیان میکنن و این منافات نداره با روایات دیگری که در همین رابطه فرمودند به خاطر اینکه بیت المعمور که کعبه محاذات با آن است چهار گوشه است. وقتی سوال میشه در روایات دیگر چرا بیت المعمور چهار گوشه است، میفهمن که چون ارکان عرش الهی که از آنجا بر حال فرماندهی و امر الهی صادر می شود چهار کلمه است، آن سبحان الله والحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر است. که از کردم اینها مطالب دقیقی رو در جنبه نحوه صدور عالم از ذات اقدس الهی بیان می کند که اجمالش این است که خدای متعال موجودات رو در هر مرتبه‌ای که هستند به واسطه اسماء و صفاتش ظهور می‌دهند و این کلمات نموداری از اسماء و صفات الهی است. سبحان الله بیانگر منزه بودن خدای متعال است از محدودیت، منزه بودن خدای متعال است از این که در جنبه افاضه موجودات به شریکی متوسل بشود و مسئله ظهور موجودات از طریق اسماء و صفات این لازمه ظهور موجودات هست که اون ذات اقدس الهی که حقیقت بی نهایت است، اون حقیقت بی نهایت به واسطه کمالات خودش موجودات رو ظهور میده. که حالا این بحث بسیار سنگینی است، در مباحث عمیق قرآنی و بحث به هر حال اسماء و صفات و جایگاه اسماء و صفات الهی که در قرآن ما بسیار مشاهده می کنیم در نظام آفرینش، که اجمالا این را عرض کرد و حضرت نبی اکرم صلوات الله علیه و آله پس از سؤال شخص یهودی از معانی این کلمات حضرت دارن این مطالب را بیان می کنن که الحمدلله رسید به الحمدلله، که الحمدلله خدا داره بیان میکنه نیه، چون خلقتش بر این اساس شکل گرفته بر ظهور الحمدلله، یعنی همه کمالات برای خداست. حضرت حالا فرمایش حضرت رو میخونی، علم الله ان العباد لا یعدون شکر نعمته، خدا میداند که بندگان نمیتونند ادا بکنند شکر نعمتهاش رو اونطور که خدای متعال مستحق تشکر است، مستحق ستایش است. لذا فحمد نفسه عز و جل قبل ان یحمده الخلائق، خدا خودش رو حمد میکنه قبل از اینکه مخلوقات او رو حمدش بکنن، یعنی اول خودش رو به کمالات بی نهایت می ستاید و خودش رو دارای کمالات بی نهایت می داند و موجودات را از این کمالات بی نهایتش ظهور داده بدون اینکه از اون مرتبه کمالات بی نهایت جدا شده باشه. با ایجاد موجودات، قبل از ایجاد، بعد از ایجاد، برای ذات اقدس الهی فرقی نیست. این موجوداتن که در حال با افاضه خدای متعال کمالات خدای متعال رو ظهور میدن و نشون میدن که هیچ چیز از خود ندارن و نداری. بحث حمد الهی بحث بسیار شریفی است. در آیاتی از قرآن کریم خدای متعال خودش رو حمد کرده و بعضی از سور قرآنی از حمد شروع می شود، از جمله سوره مبارکه حمد. سوره مبارکه حمد بسیار شریفه و در حقیقت همه معارف قرآن رو در بر داره و خدای متعال خودش رو بر حال نیابتن از بندهش حمد میکنه. الحمدلله تا مالک یوم الدین. فرمودن سوره حمد دو قسمت داره، یکی سخن مستقیم خداست از جانب خودش، مستقیم ایمانا، دوم سخن خدای متعال است نیابتن از بندگانش. از ایاک نعبد و ایاک نستعین، اینجا قسمت دوم سوره مبارکه هم شروع میشه که خدا از جانب بندگانش داره تکلم میکنه که بندگان گونه بهش خطاب بکنن، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اون وقت الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اینها بیانگر اون کمالات وجودیه خدای متعال است. هم توحید محض رو بیان میکنه و هم مسئله رسالت در این سوره حمد مطرح شده و هم مسئله قیامت و معاد و هم مسئله شریعت و دین که ما باید در صراط مستقیم قرار بگیریم که صراط بندگی است و اینکه حاملین این صراط چه کسانی هستند، شاخص ها رو بر ما بیان میکنه و همه کمالات رو مختص ذات اقدس الهی بیان میکنه، چون رب العالمین است. الحمد لله، حمد، همه حمد، الف لام حمد، الف لام الحمد یا استغراق، همه حمد ها رو، همه ستایش ها رو بیان میکنه، یا الف لام جنس که معناش هر دو یکیه. ستایش باید چیه؟ وقتی موجودی ما کسی رو ستایش میکنیم به چه جهت؟ به جهت اینکه میخوام بگیم شما کمال داری، این کمالی که به حال نسبت به من ظهور دادی از شماست. لذا ستایش کسی که کمالی رو به انسان، لطفی رو به انسان میکنه، این مطلوبه. اگر انسان او رو ستایش نکنه به حال اظهار کوری کرده، نابینایی کرده. هل جزاء الاحسان الا الاحسان، آیا جزای احسان کردن جز احسان هست؟ کسی که ابتداعا به انسان نیکی میکنه، حالا علم میدهد یا لطفی از لطفهای مادی میکنه، یک مشکلی را از انسان برطرف میکنه، این به حال احسانی کرده. جزای احسان این است که من اول بشناسم که او صاحب کمال است که ابتداعا این کمال رو ظهور داده. وقتی من ستایشش میکنم تازه دارم زبانن تلافی میکنم. این تلافی زبانیه که فرمودن تلافی های دیگر هم مطلوب است انسان داشته باشه، که سپاس بدارد، پاس بدارد اون کمالیه که او عنایت کرد. اولین و اصلی ترین و مهمترین تلافی ما نسبت به کسی که لطفی کرده، معرفت و این است که ما بشناسیم که این شخص صاحب کماله، صاحب لطفه. لذا فرمودن در روایات نسبت به خدای متعال، معرفت بنده نسبت به خدای متعال که خدای متعال این کمالات رو به ذات و مطلق دارد، این معرفت در برابر اون نعمتی که خدا به ما داده از اون نعمتی که خدا داده بالاتر. چون این معرفت یک امر کمالیه، یک امر مجرده. این نعمتی که به ما داده، آب و نون و اینها، امور مادی است. این امور مادی تغییر میکنه، این امور به اون حقیقت مطلق تکیه میکنه. این معرفت رو ما برفرمودن خیلی مهمه. این معرفت چقدر به ما سفارش کردن که ما دنبال معرفت باشیم، منتهی معرفتی که در مقام عمل ظهور و بروز داشته باشه ها. خب بعد از معرفت ما اگر بخوایم ستایش خدای متعال رو بکنیم، باید نعمتهاش رو در اون مسیری که او بر ما آفریده قرارش بدیم، و اون بندگی خدای متعال اسبق علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه. نعمتهاش رو سرازی کرده بر ما، نعمتهای ظاهری و باطنی، و اینکه به هر حال ما این نعمتها در مسیر بندگیش به هر حال به کار ببندیم، همونطور که همه موجودات اظهار بندگی میکنن، همه موجودات حمد پروردگار متعال میکنن. و ام من شیئن الا یسبحه بحمده ولکن لا تفقهون تسبیح. همه موجودات تسبیح میکنن پروردگار متعال، حمد میکنن، یعنی با اظهار کمالاتشون حمد میکنن پروردگار رو، یعنی فریاد میزنن با زبان قال و حال که ما از خودمون هیچی نداریم، هرچی هست افاضه خداست که از این طریق اگر آب سیراب شدن رو داره، اگر به هر حال غذا سیر شدن رو، و همه موجودات، همه اینها به افاضه خداست. اینا وجودشون با اظهار آثارشون حمد پروردگار است، منتها به اندازه خودشون حمد میکنن، ما به اندازه خودمون تسبیح هم همراشه. از این جهت در نماز اگر بخوایم ذکر کبیر رو بگیم، باید تسبیح با حمد همراه باشه. سبحان ربی العظیم و بحمده، سبحان ربی الاعلا و بحمده. اگر به تنهایی باشه که خب سه مرتبه سبحان الله سبحان الله سبحان الله کافیه. به نوعی این ذکر کبیر اشرفه و بسیار بهش عنایت شده. ذکر خاص رکوع و سجده است که نبی بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در روایت صلاتیه که صلات پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو در معراج بیان میکنه، وقتی پرده ها از چهره قلبش کنار رفت، در یک مرحله عظمت پروردگار متعال رو مشاهده کرد، به رکوع رفت، سبحان ربی العظیم و به حمد گفت. بالاتر رفت، هی پرده ها بیشتر از عوالم توحیدی براش کنار رفت، علو پروردگار متعال رو شهود کرد، با شهود قلبی اظهار کرد سبحان ربی الاعلا و بحمد. به هر حال حمد خدای متعال معناش اینه که فرمودن که ما در هر حالی چون با نعمت برخورد میکنیم، از این نظر که افاضه ایست از فیوزات خدا، غافل از حمد پروردگار نباشیم. رضا نبی اکرم صلوات الله علیه و آله وقتی یک امر مطلوبی به حسب ظاهر به اون حضرت میرسید، میفرمونن الحمدلله علی هذه النعمه. وقتی یه امر مکروهی میرسید، ناگواری میرسید، به اون هم بشران دیگه، گرسنگی دارن، یا به حال اگر تصور بشه کسالت بهشون عارض میشه و همینطور امور مکروه، حالا امور مکروه در جسمشون که کمتر، در روابط به حال اجتماعی از بنده و شما چقدر امور مکروه حضرت مشاهده میکرد، چی میفرمود؟ میفرمود الحمدلله علی کل حال. خب یه توجهی به زیارت عاشورا بکنی. بعد از مطالبی که در زیارت عاشورا میخونیم، به سجده میافتی. سجده بالاترین مرتبه خضوع در برابر خدای متعال. این خضوع یعنی اعلان این که خدایا من هیچی از خودم ندارم، که البته این درکشم خیلی مراتب داره دیگه. بله، نبی بزرگوار اسلام و اهل بیت علیهم السلام به بالاترین درک از خضوع در برابر ذات اقدس الهی نائل شدن، که خود تحلیل واقعه کربلا و حرکات امام حسین سلام جدای از بیان مسائل مصیبت یک وادی بسیار عجیبی از برحال ظهور این درک هاست. که عرض کردیم این که به واقعه عاشورا چقدر توجه شده، توجه دادن هم نبی اکرم صلوات الله علیه و آله هم همه انبیا، چون این واقعه اگر خوب تحلیل بشه که به اندازه‌ای که میفهمیم، البته اون مرتبه خضوع تام در برابر حق تعالی با شهادت امام حسین سلام ظهور پیدا کرد، تا قبلش هم نه، تا آخرین مراحل که امام حسین سلام صورت به خاک گذارد اون کلام رو اظهار کرد: الهی رزن به رضایک، لا معبود سواک. به هر حال وقت توی ذات عاشورا به سجده میافتی چی میگی؟ اللهم زغنی، اللهم لک الحمد، حمد الشاکرین لک علی مصابه. اینجا حمد میکنه. خب حمد بعد از همه توجه به این برحال رذائل و مشکلات، رذائل از طرف دشمن، جنایت ها از طرف دشمن، مشکلات ظاهری از جانب تحمل این اولیا، چرا؟ برای چیست؟ میگیم حمد فقط برای توست. حمد الشاکرین علیک علی مصابه، الحمدلله علی عزیت، اللهم ارزقنی. بعدش هم دعا میکنم. این به خاطر اینه که ما رو هی توجه به خدای متعال میخوان بدن، که عرض کردم در جلسه گذشته امام حسین سلام علاوه بر ابراز توحید اعتقادی، توحید عملی رو حضرت با این حرکتش ظهور داد. یکی از مظاهر توحید عملی این که اعلام میکنه که حاکمیت باید در عالم فقط حاکمیت خدا و دین خدا و ولی خدا باید باشه. این رو اعلام کرد به جهان اسلام. نه تنها جهان اسلام، به جهان به حال دینداران اون زمان یهود و نصارا که به هر حال در دربار یزید و معاویه لعنت الله علیهما بودن، به هر حال نشون دادش. اون به هر حال نهایت درجه خباثت و جنایت را از این کسی که ادعای به هر حال جانشینی رسول خدا صلوات الله علیه و آله میکنه، و اینکه به هر حال این شخصیت چه شخصیتی است. که حالا این مقدمه روزه من میشه، وقتی اسرا را آوردن نزد یزید ملعون، اون نصرانی اونجا بود، سوال کرد این کیست؟ گفتند این فرزند در حال رسول خدا، پیامبر این امت. اینجا فریادش بلند شد که منی که چندین واسطه به پیامبرمون به حال میخوریم و متصل میشویم، مردم ما از ما احترام میکنن، تجلیل میکنن. شما خیلی نگذشته از
جداییتون با پیامبرتون. کسی که پیامبرتون رو دیده، کسی که پیامبر او رو در آغوش گذارده، اینطور باهاش برخورد میکنید. یزید برای اینکه این ندا پخش نشه از زبان این نصرانی، همونجا گفت کاری رو بسازید. السلام علیک یا ابا عبدالله. خب همینجا گریز بنده از این نصرانی نتوانست تحمل کنه دیدن این سر بریده را. ابن الحسن آقا جان، چه گذشت به اون نازدار نهی که همواره بابا رو دیده، آغوش گرم پدر را لمس کرده، مدتی جدایی افتاده با بابا. هم بعد از هم به جانش سراغ باباشو میگیره، چه بسا گفته باشد بابات به مسافرت رفته. آخه هم به جان این چه مسافرتیه، زمان حاله که ما باید گوشه خراب جمون باشه. این جامیان وقتی میان به دیدن ما، دستشون تو دست بچه هاشونه، به ما اشاره میکنه. کی بابا هم از مسافرت میاد؟ وقتی یزید معلوم دستور میده سر بابا رو ببرید، بچه از متوجه نمیشه چه گذشت. ویرانه تاریک من امشب چراغانی شده، هم به حلالم کن دیگر، هنگام قربانی شده. دست گل محمدی بابای من خوش آمدی. امشب که بال تا سر افغان و زاری می کنم، دار گلم می گردم و شب زنده داری می کنم. امشب دیگر از دن برون رخت اسارت می کنم، همه جا دیگر دستم را با عشق خونین لاله خود را زیارت می کنم. خطاب به بابا می کنه، من الذی ایتمنی علی صغر سنی، ویرانه را بابا چراغان کردی امشب، همچون علی یاد یتیمان کردی امشب. بابا به قربان سرد میمیرد امشب دخترت، خوش آمدی به گوشه ویران ماتم سرای من، کردی منور ز رخ خود دیدای من. بابا جانم دانی چرا به پای نخیزم حضور تو؟ آخه من اینقدر بی‌ادب نبودم. مانند مادر بزرگش دست به دیوار میگرفت را میرم. دانی چرا به پای نخیزم حضور تو؟ از بس گرفت خار مغیلان به پای من. اونقدر بابا بابا گرد یک مرتبه ببینن بلبل حسینی خاموش شد همه ی صداد آمد. رقیش رو به بغل گرفت رفتن زن غساله رو بردن. زن غساله همین که خواست او را بشوید دست از شستن برداشت. علامان و قل بزرگ این خاندان کیست؟ زینب کبرا سلام الله علیها را نشان دادن. این دختر با چه مرضی از دنیا رفته؟ تا نگید مرضش چه بوده من او را نمیشویم. آخه مرضی نداشته. کبودی بدن این دختر برای چی؟ اکنون که نیامد سفر ماه منیرم خوب است در این گوشه ویرانه بمیرم. بابا جان با من نزند حرف کسی چون که یتیمم. از من نکشد ناز چون که کسی چون که اسیرم. الله لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. دستا رو ببریم زیر این بدن سه ساله کتک خورده تازیان دیده. مشکلات رو هم در نظر بگیریم. بزرگترین مشکل غیبت امام زمان است. الهی به فاطمه توبیا و به علام و امه ها و بنی ها و سر المستورفی ها فعجبنا. یا الله 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 یا رحمن و یا رحیم یا مغلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك واكفنا يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات انك على كل شيء قدير. اللهم اجعل محيانا وحيا محمد وآل محمد وأماتنا وأماتهم ولا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة. اللهم اجعل وليك الفرج والعافية والنصر. اجعلنا من خلص انصاره وعبانه واشعي والذابين عنه والمستشهدين بين يديه والفائزين بلقائه. فرج به همومنا واكشف به كروبنا واصلح به كل فاسد من امورنا واكف به مهماتنا واشف به مرضنا ومرضانا. غير به سوء حالنا بحسن حالك واجعل به عواقب امورنا خيرا. وانصر به الاسلام والمسلمين واخذل به الكفار والمنافقين. شتت به شملهم وفرق به جمعهم وقلب به تدابيرهم وخذهم به اخذ عزيز مقتدر. وانصر به جيوش المسلمين وعساكر الموحدين وحماة الدين سيما قائدنا الخامنئي. واغفر به المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. تابع بيننا وبينهم بالخيرات. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.